از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب خدا رو شاکریم که توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که هستیم بتونیم برنامه خوب مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم انشاءالله فرصت داشته باشید و تا اتمام برنامه رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. جهاد انواعی داره، وقت جهاد جهاد علمی است، وقت جهاد جهاد اقتصادی است، یه وقت جهاد جهاد مقاومته، یه وقت جهاد عرض کنم که نظامیه، یه وقت جهاد با نفسه، یه وقت جهاد در منزل هست. دوستانی که الان دارن در مقابل این بیماری همه گیر که دنیا رو درگیر کرده، مخصوصا کشور ما هم دوم کشوری بود که دچار این بیماری شد، دارن مقابله میکنن با این بیماری، اینها هم مجاهدن. حالا چه کادر درمانی که دارن جهاد میکنن، چه اون بچه های از کنم که جهادی که از اقشار مختلف طلبه هست اما اومده تو این میدان داره میجنگه، یا در مسائل اقتصادی کمک میکنن، در مسائل فرهنگی کمک میکنن، تو فضای مجازی، همه اینها جهادی است که داره انجام میشه. منتها خب نوع جهادها با هم فرق میکنه. آقا امیر رو میفرمودن الجهاد و عماد و دین. جهاد ستون دین و پایه های استوار دینه و منهاج و سعدا، راه و روش خوشبخت ها جهاد. هر کسی که در حوزه جهاد وارد بشه این به سعادت و خوشبختی خواهد رسید، چون روش و منهاج انسان های خوشبخت و سعید جهاد در راه خداست.
سپاسگزارم. انشاءالله همیشه ما هم جزو جهادگران الهی باشیم انشاءالله. خب اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیزمون باشه، سوالی رو جناب استاد محمدی مطرح کردم و شما عزیزان هم پاسخ گفتید. سوال این بود که آنچه که همه پیامبران به آن دعوت میکنن چه چیز یا چه چیزهاییست. 913-5242 فرمودند که دعوت همه پیامبران دعوت به پرستش خدای یگانه و یکتاست. 919-7598 هم فرمودند آنچه پیام‌آوران الهی برای بشریت ارمغان آوردند پیغام تسلیت در برابر خدا و بنده خدا بودن است، نه بندگی شیطان و نفس و توهمات ذهن و دیگران. 910-5366 فرمودند پیامبران دعوت به پرستش خدا و رعایت تقوای الهی کردند. 937-6943 هم اینطور پیغام دادن که دعوت به اطاعت از احکام و دستورات خداوند یکتا و متعال. 911-2077 سلام، همه آمدن بگویند، خدا روشن و واضح برای همه باشد. آقای از ساری این پیغام اومده. بذاری باید من پیغامشون رو بخونم. همه آمدن بگویند خدا، این دقیقا اون عبارتیه که ایشون گفتن. بسیار عالی. خب 917-3467 هم گفتن که همه پیامبران دعوت به دین خدا کردند. آقای مسعود چمنرو از خوزستان، یعنی از بهبهان، شهرستان بهبهان، گفتن پیام مشترک همه پیامبران الهی دعوت و عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت بوده است. 911-92-19 هم فرمودند که چیزی که همه پیامبران به آن دعوت می‌کردند پرستیدن خدایی یکتا بود. سکا خانم عبدی از قائم شهر هم اینطور جواب دادن که توحید و رعایت اصول احکام و اخلاق اسلامی. جناب آقای شریفی از قم هم گفتند همه پیامبران مردم را به یکتا پرستی خدای مهربان دعوت می‌کنند. از اصفهان آقا محمد باقر جلالی اینطور جواب دادن که چیزهایی که همه پیامبران بدان دعوت کردند و در کمیت و کیفیت تفاوت نداشته، اون اساس درک و فهم مردم زمان خود عبارت است از توحید، نبوت، عدل، معاد، روزه و سنخت. آقا مصطفی پرنده از خمینی شهر هم گفتند اول ایمان به خدا و رسول او و اهل بیت علیهم السلام و دوری از کفر و ظلم و رو به عدالت و عدالت خواهی رفتن. خب آقای افضل‌زاده از اهواز هم فرمودن که دعوت همه پیامبران این بوده، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خب فکر کنم جواب تلفنی هم داریم، بشنویم، برمیگردیم در خدمت استاد محمدی خواهیم بود.
اون چیزی که پیامبران به آن دعوت کردن، خدا رو بپرستیم و از خدا اطاعت کنیم، انجام واجبات و ترک محرم. ممنون از برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم به خاطر پاسخهای خوبتون، در خدمتون هستم.
تشکر میکنیم از دوستانمون، پاسخهای خیلی زیبایی دادن. جنبندش به این صورتی که چند نکته رو دوستان فرمودن، یکی تسلیم مطلق در مقابل ذات بار تعالی بودن و حق رو پذیرفتن، متدین به دین اسلام بودن، چه همه پیامبران مردم رو به دین اسلام دعوت می‌کردن و خودشون هم مسلمان بودن، ان دین عند الله الاسلام، همشون به اسلام دعوت می‌کردن و خودشون هم تسلیم مطلق امر الهی بودن. نکته دوم این که هیچ اختلافی با هم نداشتن، کاملا هماهنگ بودن و قبلی‌ها بعدی ها رو از بعدی ها خبر می دادن، بعدی ها قبلی ها رو تایید می کردن. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، آیه 136 سوره بقره، بین هیچ کس پیامبران الهی تفاوتی نمی ذاریم و در برابر فرمان خداوند تسلیم هستیم. سومین موضوعی که مشترک بود بین همه انبیا بحث وحی و تلقی وحی توسط پیامبران بود. فرمودید که ما به همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، به تو نیز وحی میکنیم. وحی هم از اون سرفصل‌های مشترک همه پیامبران بود. همینطور چنان که دوستان فرمودن، توحید و نفی شرک دعوت همه پیامبران بود. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، آیه 36 سوره نحل. به درستی که در هر امتی رسولانی فرستادیم که خدای یکتا رو بپرستن و از طاغوت اجتناب کنن. مطلب بعدی که همه دعوت میکردن تأکید بر مسئله معاد بود. قرآن فرماید یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، آیه 130 سوره انعام. ای گروه جن و انس، آیا رسولانی از خودتان به سوی شما نیامدن که آیات مرا برای شما بازگو کنن و شما رو از ملاقات امروز، یعنی روز قیامت، بیم بدهن؟ اینها در واقع برخی از اصول مشترک پیامبران بود. راجع به این بحث دعوت به معاد، آیات فراوانی در قرآن داریم. در سوره مارکه ملک هم آیات متعددی در همین باره وجود داره. اصول مشترک دیگری هم سرفصل کار پیامبران بود که همه بون دعوت میکردن، مثلا فرض کنید به عدالت، به اجرای عدالت و قسط، چنان که میفرمودن که ما اومدیم برای این که لیقوم الناس بالقسط، یا این که مردم رو آزاد کنن که همه طرفدار آزادی مردم بودن، یا تعلیم و تربیت که همه پیامبران دنبالش بودن. چون اینها رو ما قبلا اشاره کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. کارهای دیگری هم پیامبران داشتن. در مجموع گرچه به لحاظ شریعت، تاکید میکنم شریعت ندین، به لحاظ شریعت اختلاف هایی بین پیامبران بود که دلیلش رو در برنامه های گذشته عرض کردیم، اما به لحاظ دین و اون کلیات و عمومات و اصول اینها هیچ اختلافی نداشتن. چون بعضی از پیامبران مثلا به توحید دعوت کنن، بعضی ها به تثلیث. پس اون چی که الان وجود داره، این حرف از عیسی نیست. حضرت عیسیش کس رو به تثلیث دعوت نکرده. حضرت موسی هرگز نگفته عزیر فرزند خداست. همه پیامبران خدا رو درست معرفی کردن و خدای رو معرفی کردن که لم یلد و لم یولد. منتها حالا بعدها پیروانشون اومدن و اینها رو تحریف کردن، حالا یا نفهمیدن پیام پیامبرانشون خوب درک نکردن، یا درک کردن به خاطر اغراض نفسانی و بعضی از اغراضی که داشتن اومدن تحریف کردن. دوستان ما خوب جواب دادن الحمدلله، ما خوشحالیم که دوستان فرهیخته داریم که به سوالات خیلی زیبا جواب میدن و بخشی از بحثی که ما باید مطرح بکنیم خدمت دوستان باشیم رو دوستان خودشون مطرح میکنن و ما هم استفاده میکنیم از فرمایشات عزیزان.
بسیار عالی، خیلی ممنون. ما هم خدا رو شاکریم و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
برای برطرف شدن قساوت قلب ما بایستی چی کار بکنیم؟ چون خیلی از صحنه ها پیش میاد که واقعا انسانو به گمراهی میکشد و قساوت قلب میاره. اینو خواهش میکنیم یه توضیحی استاد بدن.
بله در خدمتون هستیم شما.
اولا باید ببینیم که چرا قلب قسی میشه و این سنگدلی از کجا سرچشمه میگیره. پاسخ اینه که مهمترین عامل قساوت قلب گناهه. مولا میرون فرمودن ما جفت دومو الا لقصفت القلوب و ما قصفت القلوب الا لکسرت زنوب. اشک چشم خوش نمیشه مگر به خاطر سنگدلی و دل قسی نمیشه مگر به خاطر کسرت گناه. گناه زیاد انسان رو قسی القلب میکنه. وقتی فهمیدیم که گناه واسه قساوت قلب میشه، خود به خود پرهیز از گناه چی میشه؟ جلو قساوت قلب رو خواهد گرفت. چنانکه بعضی از مشاغل و بعضی از اعمال هم باعث قساوت قلب میشه، ولی مثلا در اسلام هم این مشاغلی که مثلا انسان آرزو میکنه افراد بیشتر بمیرن تا شغلش مثلا به کار بیفته، اگه چنین باشه یواش یواش باعث قساوت قلب میشه که مرگ مردم رو بخواد. یا اینکه مثلا فرض کنید که همیشه در حال سلاخی کردن مثلا چیزهای از این قبیل باشه، خود به خود باعث قساوت قلب میشه. بعضی از کارها بی احترامی نسبت به کسانی که ما باید به اونها احترام بکنیم، مثل پدر مادر و کسانی که احترامشون واجبه، اینها باعث قساوت قلب میشه. خب اگه ما این کارا رو نکنیم، خود به خود قساوت قلب برطرف خواهد شد. اما اون چیزی باعث از کنم که درمان، حالا کسی که قلبش قسی شده به هر حال چیکار کنه که این قساوت قلب برطرف بشه، یکی از بهترین راه‌هاش از کنم که ذکر خدا و یاد مرگه. پیامبر فرمودن که از کنم که یاد مرگ باعث میشه که انسان قلبش آرام بشه. یاد مرگ دل رو آرام، قلب رو آرام میکنه. این حدیث از پیامبر به صورت‌های مختلف نقل شده که وقتی که انسان از خودم که بیاد مرگ میفته، یاد مرگ باعث میشه که اون هوس‌ها و هواها، این از امام صادق هم نقل شده، در وجود انسان شکسته بشه و دل انسان نرم بشه. پیامبر فرمودن که ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دلها زنگار میگیره، یعنی از اون حالت دل بودن خارج میشه، آنچنان که آهن زنگ میزنه و زنگار میگیره. قیل و ما جلاؤها یا رسول الله، سوال کردن که چطور میشین دل رو صاف کرد، این قساوت رو از بین برد، این زنگار رو از بین برد؟ فرمود که تلاوت القرآن و ذکر الموت، تلاوت قرآن و یاد مرگ این قساوت رو از بین میبره. یکی از راه‌هایی که میشه قساوت قلب از بین برد، گریه و وانمود، یعنی تباکی از خوف خداوند متعال یا در عزای آقا سید شهدا سلام الله علیه هست که باعث جلای قلب میشه، باعث روشن شدن دل میشه. پس ما منشأ از خودم که قساوت قلب رو در چند مورد خلاصه کردیم. یکی گناهانه، گناهان مطلقاً باعث قساوت قلب میشن، هرچه بیشتر بشه قساوت هم بیشتر میشه، اون دیگه تردید درش نیست، هر جا گناه باشه به دنبالش قساوت قلب خواهد آمد و هرچند بیشتر سنگدلی هم بیشتر. یکی بعضی از مشاغل بود که من دیگه اسم اون شغلا رو نبردم، البته الان به اون شکل نیست. مثلا فرض کن کسی بخواد گوسفندی خودش پروار بکنه، پرورش بده، این گوسفند با اون شخص اخت میشه، آموخته میشه، بهش محبت پیدا میکنه و خیلی هم محبت پیدا میکنه، بعد بخواد با دست خودش مثلا این گوسفند رو ذبح بکنه، خب این خود به خود باعث قساوت قلب میشه. یا اینکه مثلا فرض کن گوسفند رو جلو بچه خودش یا بچه گوسفند مثلا جلو گوسفند بخوام سر ببرن، اینایی که حالا از این قبیل هستی الان وجود نداره، من اسم اون شغل هم نبردم، فقط اشاره کردم که بعضی از کارها خود به خود باعث قساوت قلب میشه. انسان اگه اون کارها رو داشت باید داروش رو بیشتر مصرف کنه، داروی نرمش قلب رو باید بیشتر مصرف کنه، مثلا باید نماز شبش طولانی تر باشه، مثلا باید از گناهان بیشتر پرهیز بکنه و الی آخر. و یکی از عواملی هم که باعث قساوت قلب میشه اینه که انسان قلب رو نشناسه و حقیقت قلب رو نشناسه. از اون طرف برای درمانش هم خب یکی پرهیز از گناهه که معلومه، و دوم هم دو تا دستورات فرمایش پیامبر بود، یکی تلاوت قرآن، مخصوصا اگه انسان با توجه بخونه، مخصوصا اگه بخواد نیمه شب این کارو بکنه، یکی هم ذکر موت، یاد مرگ. یاد مرگ دلو آرام میکنه، دلو نرم میکنه، قساوت از بین میبره، زنگار از بین میبره. ولی گفتم وقتی خیلی قصه دار هستید بیاد مرگ بیفتید، برید زیارت اهل قبور، قصه از دل میره، یعنی داروی دل هست یاد مرگ، زمین که انسان رو از گناه هم نگه میداره. در اون کتاب مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام 8 تا خاصیت برای یاد مرگ ذکر شده، یکیش همینه که دل انسان پاک میشه، دل انسان صاف میشه و دل انسان نرم میشه، یعنی از اون سنگ دلی انسان نجات پیدا میکنه. تو قرآن هم آیاتی هست که الان تو ذهن من نمیاد که اون آیات یا درمانی هم به دنبالش هست، ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوتا، معلومه که نفاق ها باعث میشه که انسان قسی القلب بشه. خب راه حلش اینه که انسان نفاق رو از دلش بیرون بکنه. چند جایی هم تو قرآن بحث قساوت قلب مطرح شده.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستند برنامه رادیو معارف و این جمله برنامه پرسوان اعتقادی رو در اینترنت پیگیری کنن، میتونن به شبکه رادیو معارف، شبکه اینترنتی رادیو معارف، آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنن. اینجا برنامه زنده پرسوان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقا مهدی فارسی از قم سوال کردن جای محمدی که چگونه می‌شود که پیامبر اعظم آنقدر به خداوند متعال نزدیک شده باشند که بنابر گفته کمتر از دو سر کمان باشد، مگر خداوند محدودیت مکانی یا حجمی دارد و یا جای مشخصی دارد؟
این که آیه قرآن هست، این گفته آیه قرآن هست، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده معاها. دو قاب کمان یعنی مثلا به اندازه دو تا کمان، دو قوس کمان، حالا فرض کن یک متر و نیم دو متر مثلا شاید باشه کل فاصلش. مطلب بعد این که کار به اینجا نداره. شما نماز که میخونید چی میگید؟ میگید دوره کرد نماز صبح میخونم چی؟ قربتن الله. یعنی چه؟ یعنی برای این که به خدا نزدیک بشم دیگه. میگیم نماز باید قربتن الله باشه. از صلاتو قربان و کل تقی، یعنی ما مرزا فرمودن نماز وسیله نزدیکی بنده، قرب بنده به خداست. یعنی چه؟ یعنی شما نماز میخونید مثلا 100 متر میرید بالا، سمت آسمون بالا میرید مثلا با هر نمازی که میخونید یا نه. این پس منظور از قرب اینجا قرب مکانی نیست، چون خداوند مکان نداره، همطور که شون فرمودن درستم هست. پس قرب به خداوند قرب مکانی نیست، قرب مقامیه. هرچه که انسان اون صفات خدا در او بیشتر جلوه بکنه، او به خدا نزدیکتر شده، او تقربش به خداوند بیشتر. مثلا فرض کنید خدا علیمه، هرچه علم انسان بیشتر بشه و همون میزان انسان به خدا نزدیکتر شده، شبیهتر شده به خدا. خداوند قادره، هرچه انسان قدرتش بیشتر بشه، اصلا قدرت معنوی عرض میکنم، چون قدرت مادی چیزی نیست، قدرت مادی قدرت اقتصادی با یه نوسان مثلا بازار به خاک می نشینه، قدرت بدنی با یه تب با یه کرونا زمین گیر میشه و همینطور. اون قدرت ها مهم نیست، قدرت معنوی، هرچه قدرت معنوی انسان بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. خدا ارحم و راحمینه، هرچه مهربانی و رحمت انسان بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. خداوند خلاقه، هرچه انسان خلاقیتش ابداع و اختراعش بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. خداوند خالده، هرچه انسان جاودانگی بیشتری پیدا کنه، هرچه اون صفات خدا در انسان بیشتر متبلور بشه، بیشتر رشد کنه و انسان صفات خدا رو بیشتر کسب کنه و رشد بده در خودش، به خدا نزدیکتر میشه. حالا رسول اعظم با عنایت ذات باری تعالی و با این که پیامبر در واقع 50 سال عبادت کرده بود، 40 سال قبل از بعثتش، 10 سال بعد از بعثت، اگر ما معراج رو سال 10 بعثت بگیریم، در سخت‌ترین شرایط پیامبر بود. این 10 سال میدونید بر پیامبر در مکه چی گذشت، مخصوصا اون 3 سالی که این پایان 3 سال هست، اون 3 سالی که پیامبر در حصر بود، پیامبر و مسلمان‌ها در شعب ابی طالب در محاصره بودن. خب اینها باعث شده که پیامبر انقدر به خدا نزدیک شده که هیچ مخلوق دیگه قدرت این تقرب رو نخواهد داشت، ولذا پیامبر با عنایت خداوند متعال و با اسبابی که خداوند فراهم کرد، با اراده خداوند متعال، سبحان الذی اسرا، اسرا فاعلش خداست، سبحان الذی اسرا و عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. خداوند عنایت فرمود، کمک کرد، دست پیامبرش رو گرفت و در مقام قرب به جایی برد که هیچ مخلوقی به اونجا راه نداره. جای پیامبر رسید به مقامی در قرب معنوی، در قرب مقامی، نه قرب مکانی، چون قرب مکانی اصلا اینجا معنا نداره. به مقامی رسید که هیچ مخلوقی نمیتونه به اونجا برسه. بنابراین بله، حق با شماست، قرب مکانی معنا نداره نسبت به خداوند متعال، اما قرب مقامی چرا؟ هرچیه انسان مقامش بالاتر بره، انسان تر بشه، به جایی میرسی که حتی فرشته مقربی همچون جبرئیل هم اظهار عجز میکنه، میگه لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگر من یه بند انگشت نزدیک تر بیام دیگه میسوزم، چون مقام من، جایگاه من، ماکسیموم پرواز من همینجاست، من دیگه از این بالاتر نمیتونم، مقامم بیشتر از این نیست. اما پیامبر رفت دنا فتدلا، نزدیک شد، نزدیکتر شد، و اندازه که یک ممکن میتونه به واجب نزدیک بشه، فقط فاصله شد، فاصله بین واجب و ممکن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای محمدی 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس خم 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما عزیزان.
الله 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 الله.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. اگر مایل بودید راجبه برنامه نظرهاتون رو ارائه بدید میتونید با شماره تماس 162 یا سامانه پیامکی 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. راجب سوالات و شبهاتتون همون شماره 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. خب فکر کنم یکی از شنوندگان خوبم پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید. بله سلام خدمت آقای محمدی عزیز و مجری محترم و شنوندگان عزیز. مثلا میگم که زهد چیه؟ بعد سیر و سلوک به چه معناست؟ مثلا میشه آدم یه کسب و کاری که داره بازاره یه خود کمش کنه بیاد مثلا قناعت پیشه کنه و این راه ادامه ده صلاح هست یا نیست؟ متشکرم، لطفه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، به خدا نگهدارید.
خدا نگهدارید.
در خدمت هستم.
زهد به معنای اینه که انسان اسیر دنیا نباشه، بیمیل باشه نسبت به دنیا، گرفتار دنیا نباشه، چون عبارت‌های متعدد داریم، عبید دنیا داریم، ابناء دنیا داریم، اهل دنیا داریم، اسیر دنیا داریم، عناوین مختلف داریم. اینکه انسان اسیر دنیا نباشه، بنده برده دنیا نباشه، فرزند دنیا نباشه، اهل دنیا نباشه و خلاصه نسبت به دنیا به تمام معنا بیمیل باشه، به این حالت میگن زهد. یه فرمایش از مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، میفرمودن که تمام زهد فی کلمتین فی القرآن، تمام زهد در دو جمله قرآن خلاصه شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همه زهد اینه که انسان اگه چیز از دستش رفت خیلی اندوهگین نشه، خیلی جزا فضا نکنه و خیلی ناراحت نشه، و اگه چیزی هم به دستش اومد خیلی سرمست و خوشحال نشه. چرا اینجوری این اتفاق میفته؟ چون انسان براش مهم نیست که حالا به چیزی برسه در دنیا، به یک از کنم که فضیلت و ثروت دنیا یا حالا مقام و مکنت دنیا برسه یا نرسه، براش مهم نیست. پس اگه برسه خیلی سرمست و خوشحال نمیشه، اگه از دستش بره خیلی اندوهگین و غصه دار نمیشه. این میشه زهد. همه زهد بین این دو جمله قرآن هست، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همه زهد تو این چیزه. پس زهد معنی بیمیلی نسبت به دنیاست. اما اینکه بعضی ها خیال میکنن که زهد یعنی اینکه انسان نداشته باشه، نه، اینجوری نیست. چه بسا کسانی که دنیا را تماما دارند و زاهدن، مثل حضرت سلیمان پیامبر، و همه چیز دنیا در اختیارش بود ولی زاهد بود، زاهدانه زندگی میکرد، دل به دنیا نبسته بود، اسیر دنیا نبود. چه بسا کسانی هم که هیچی نداشته باشن ولی زاهد نباشن. مثلا فرض کنید که حالا یه وقت ممکنه کسی یه ماشین مثلا با مدل بالا داشته باشه، اما اگر دوستش، همسایش، نمیدونم دیگران بخوان، خیلی با روی باز میگه بفرمایید شما نیاز به ماشین دارید، این ماشین سوارش برو، با اینکه ممکنه اون ماشین مثلا قیمتش خیلی هم زیاد باشه. اما یک فرد دیگه هست که ممکنه که یه دوچرخه بیشتر نداره، اما همون دوچرخش رو حاضر نیست به برادرش بده. این دلبسته همین دوچرخه، این خلاف زهده. اون کسی که اون ماشین رو داره یا اون ثروت رو داره یا اون پست و مقام رو داره، دلبسته اون پست نیست. اون پست براش از عطفت انز هم چیه؟
کمتره.
یعنی از اون عدسه بوز ماده، حالا یا اون محصول عدسه بوز ماده، چون از این فرمایه که حکومت برای شما پیش من از حد من عطفت انزم، اگر نبود که من حق مظلومی رو بخوام از ظالمی بگیرم، و اگر نبود که خدا از ما تعهد گرفته بود و حضور حاضر اینها نبود، من کجا و حکومت کجا؟ لعلقه تو حبلها علا غاربها و سقیه تو اولها به کس آخرها، و حکومت شما بر من حکومت نصف کره زمین اون زمان، بلکه تمام اون معموره عالم اون زمان در اختیار حضرت بود، ولی براش از یه عصه بزن ماده همچی بود؟
کسب.
این میشه زهد. داره ولی زاهده. پس زهد اینه که انسان وابسته به دنیا نباشه.